أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 155 تحت عنوان بهترین رویکرد با قرآن و روایت، خودش معلومه است ما اینجا یه نگاه دینی که نمیخوایم بکنیم، که میخوایم بگیم که باز همون این متن چگونه اگه باش برخورد بشه میتونه با ما گفتگو کند. عنایت دارید که یه وقت اصلا متن گفتگو نیست، متن اطلاعات هست. خب اونجا بهترین روی کرد گفتگویی نیست. تأکیدی که آدم عنایت میکنید اینه که یه متنیه که خودش روح گفتگوست. ما حواسمون باید باشه اون متنی که خود روحش روح گفتگوست رو نگذاریم از میدان گفتگو با ما جای دیگه بره. و حالا نتیجهش هم الان عنایت خواهیم کرد. خب نتیجهش این میشه که وقتی گفتگو شد یه نوع اشتراک حضور پیدا میشه و این برای ما خیلی مهم است که ما تو اشتراک حضور اون بگو که اون چیزی است که میخوایم. حالا نمیخوام بگم اون نهایی ترین نهایت هاست، ولی بالاخره این خیلی است عجیبی است که اشتراک حضور رو ما به نظرم تو متون دینیمون خوب میتونیم ازش استفاده کنیم. وقت چون این دو تا به هم خوب ربط داره، دوباره تو شماره 156 میخوایم وقتی پدیده ها معنای ظهور خدا گوشزد میکنن به چه معنا میرسیم؟ به همین معنایی که این یه نوع اصول مشترک با هم دیگه پیدا میکنیم. این اصول مشترکی که در عین اینکه حضور است گفتگوه، میرسیم به اینکه بله وقت شما اونجا میگوید وجود، ولی وجود در میدان را ما بحث اعثار وجود را میکنیم، که حرف مشهور هایدگر است که تاریخ اعثار وجود است، عصرهای وجود است. چیزی خوبی است برای اینکه ما روی مسئله حضور تاریخمون رو با این دید میبریم جلو. گاهی هنوز ابهام تو حضور تاریخ هست. حالا متن با هم بخونیم. میگه با توجه به اینکه تجربه حقیقی هر کس از خودش درک حضور تاریخی و تاریخمند بودن خودش میباشد. خب این چیزی است که باید خودش مد نظر قرار بده. اگه یک بگه که نه من همچی چیزی ندارم، مثل دیدن که بعضی موقع تو بحثای معرفت و نفسی بگم که خب خودت باید خودت حس کنی. خب اگه بگید من خودم رو حس نمی کنم، یا مثلا من رؤیا ندارم، شما انقطاع گفتگو دارید. اینجا استدلال مسئله را حل نمی کنید. این که این یه نوع مد نظر قرار دادن یه موضوعه. حالا اون طرف چقدر همراه هست با این متن، اون دیگه امکان گفتگو در صورتیه که این متن بتونه اون رو در این نگاه حاضر کنه. با توجه به این که تجربه حقیقی هر کس از خودش درک حضور تاریخی و تاریخ مند بودنش می باشد. خب حالا با این فرض که بازم میتونیم بیشتر روش بمونیم که خودش رو اگه به خودش بیاد میبیند که این در یه زمانه ای خودش را خودش میدوند. این زمانمند بودن خودش رو اگه مد نظر قرار بده، باز خودش را تصدیق کرده است. با ما دعوا نداشته باشد، با خودش مسئله را ببیند چطوری میتونه حل کنه. بعد میشه وقتی انسان بتواند با چنین حضوری به چنین حضوری توجه کند که درک حضور تاریخی خودش با خودش هست، به ذوقی از حضور میرسد که میتواند در دل آن حضور امانات قدسی و فرهنگی خود را برای امروز خود فهم کند و تجربه نماید. یعنی نسبتش به خودش رو با نسبتش با اطلاعاتش تفکیک میکنه. یعنی ببینید چی میشه، یعنی اینجا دیگه نمیاد اصلا یه حرفا نیست، میگه یه نوع ذوقی برش پیش میاد که میتونه این متونی که حالا تحت عنوان متون مقدس میگم یا امانات مقدس رو اینا را با خودش یه نوع تجربه‌ای بکنه که این نوعی گفتگو با امانات قدسی است و فرهنگی و مستغرق شدن در آنها می باشد و این از راه انس با قرآن و روایات. حالا ما مثال قرآن و روایات هم بزنیم یا هر چیزی، من دلم نیومد مثلا مثنوی اینا هم بنویسم، اما خودم اعتقادم همین است، به خصوص مثنوی هم یه چیزی نیست که طرف، حالا باید جاش باید خیلی با هم دیگه صحبت کنیم، این دیگه یه حضوری است که اینا به فوران آورده است. یعنی نشسته فکر کنه چه حافظ چه مثنوی، اینا یه تاریخ اینا را به فوران آورده است. برای پیغمبر راحت تر شما اینا دارید، برای اینکه خدا میگن اعتقاد خوبیه که خداوند مأمور کردن حضرت را که در این زمانه به ظهور بیاند، ادب شدن موهبتن و شخصی شدن که این شخص داره قصه یک نوع حضور را میگه. این آور شما تکراری است، اما هنوز تو مقدماتش موندیم که میگه وقتی این انسان بتواند چنین حضوری را که تاریخ مندی خودش حس کند به ذوقی از حضور میرسد که میتواند در دل آن حضور امانات قدسی و فرهنگی خود را برای امروز خود فهم کند و تجربه نماید. یعنی در واقع نسبتش با این پدیده ها نسبت خودش میشه با خودش. چرا؟ چون عکسش نسبت خودش است با مفهوم. اینجا دیگه نه، این داره با خودش در واقع خودش رو مییابد. پس این متن متون مقدس چی میگه؟ میگه رابطت با خودت چه نوع رابطه‌ای باشه. این جمله‌ای که بنده دیشبم عرض کردم خدمت رفقا که ما قرآن که بامون گفتگو میکنه در واقع خودمون را میخواد ببینه چه نوع برای خودمون پیش خودمون بیندیشیم. اصلا ظاهرا تیتری بحثم همین بود که انسان چگونه نزد خودش برای خودش بیندیشد. این یه چیزی نیست که ما بتونیم راحت بگم چیزی نیست. بله ما گرفتار تاریخی شدیم که اینجوری با متون مقدس برخورد نمی‌کنه. ولی اگه نتونیم در این مسئله حاضر بشیم، حالا میرسید دیگه عملا گفتگویی که بین خودمون با متون مقدس هست که تذکر میده خودمون را به خودمون در میان نیست و این نوعی گفتگو با امانات قدسی و فرهنگی و مستغرق شدن در آنها میباشد و این از راه انس با قرآن و روایت تا متوجه شویم کلمات آن متون مقدس نسیمی هستند از عالم قدس برای به ظهور آوردن حقیقت وجود و عالمی که عین حقیقت آدمی است. ببینید به اینجا میرسه طرف که در واقع عالمی را با شما در میون میگذاره که عین حقیقت آدمی است. خودتونم اصلا بخواید و نخواید در نسبت با پیامبر همین طور این دیگه، که یعنی یک انسانی که دارد انسانیت ما را با ما در میون میگذارد. خب این در واقع عالمی میشود که ما در حقیقت خودمون را حاضر میکنیم تا متوجه شویم کلمات آن متون مقدس نسیمی هستند از عالم قدس برای به ظهور آمدن حقیقت وجود و عالمی که عین حقیقت آدمی است. یعنی در واقع این دقیقاً مقابل تحجر است. یعنی شما اینجا خیلی بحث، خیلی ما عرایزی میبینیم که ائمه دائماً برای فرار از این تحجر خیلی حرف را زدن. وقت ما برمیداریم میایم تو پیش خودمون زمین گیر میشیم. مثلا من خودم اعتقاد دارم که این حضور قلب، یه بار دیگه هم عرض کردم، اصلا شیعه مسئله ای به نام عدم حضور قلب نداشته. برگردین به اونا، اونا گرفتار ظاهر بودن علماشون. خب شیعه تقریبا براش انسان معصوم مد نظرشه، چون همین که شما به نماز محمدی صلوات الله علیه و آله میخونید یعنی حضور قلب. حالا میگم باید با هم دیگه شاید بیشتر باید صحبت کنیم. شما ممکن است فرض بکنی که من از اول نماز تا آخر نماز هیچ چه حواسم نبود، بازم من دلایل گفتم، علامت هایم براش هست که نه مال ما نیست. حالا اینه به عنوان پرانتز شما از ما داشته باشید که حتی وقتی که داریم چون ممکن است اشکال بکنیم گون روایت مثلا حضرت سجاده است به ابو حمزه، ولی باز من اینا تو همون فضایی میبینم که دارید حضرت متذکر میشن که اونا را با خودتون یکی نگیرید. حالا اینجا حضرت امام هم تو 40 حدیث میارن، شاید گرفتار مدرنیته شدن ما را میخوان. ما مدرنیته هم وهابی‌گری میدونیم دیگه، یا حالا اینو جا دارد روش بحث کنیم. اما به هر صورت الان ما با چی رو بروم؟ این که وجود و عالمی که عین حقیقت آدمی است، میگه این متون مقدس یه حقیقتی را به وجود میارد که عین عالم آدمی است. مقابله چیه؟ مقابلش تهجر است، تهجر به هر معنا که میگیم. و این در صورتی است که بتوانیم در بستر حضور تاریخی خود با آن متون گفتگو کنیم. حالا اینا حرف میارد. آقای مطهری یه جا میگن خدا رحمتشون کنه، میگن که این امین استرابادی که عملا اصلا اهل سنت وهابی را امین استرابادی ساکن حجاز وهابی کرده است. و اینا بچه ها دیگه میگن. اما این تیکه که امین استرابادی از اروپا بلند شد میاد درباره شاه عباس، یعنی این رئیس اخباریون کجا بود از تو اروپا که تو درباره شاه عباس اخباریگری را راه میندازد. و بعدم عجیبه که این اهل حجاز است و اهل سنت هم یعنی مثلا شما ببینید طیف اهل سنت احمد حنبل اینا که خیلی گرفتارن توی ظاهر، مثلا شافعی یا اینا اصلا تو این گرفتاریا نیستن. اینا از این جهت عرض کردم که امروزه ما یه نوع تهجری که داریم ریشش توی غرب است به یه معنا، یعنی این حتما بلدین دیگه اخبارگری ما که گرفتار شد دربار صفوی و ما تقریبا ما این حرفا رو نداشتیم. ما از دربار صفوی این تهجر اخبارگری پیش اومد، مبدعش هم امین استرآبادی است. ما قبلا هیچ چیزی به این نوع مسائل نداشتیم. از بحث خارج میشیم، اما بیشترم حرفم اینه که ما در روش خودمون در تشیع رابطمون را باید بازخوانی کنیم یا متذکر بشیم که اگر ما حس حضور تاریخی خودمون را داشته باشیم عملا با متون مقدسمون گفتگو میکنیم. اگر گفتگو بکنیم دیگه حضورمون حضور در عالمی است که پیش خودمون حاضر میشیم. و این در صورتی است که بتوانیم در بستر حضور تاریخی خود با آن متون گفتگو کنیم که عرض کردم همون در عالم بودن است، در زمان بودن است. وقت روایت های خودمون هم کمکمون میکنه که ما باید در زمانه خودمون زندگی بکنیم. خب اینا رو بردارید بیارید همین جایی، یعنی در تاریخ خودتون زندگی کنیم. تو ائمم که قهرمانان زمان شناسی هستند، تا عالم ما در آن متون ظهور کند. این شاید یکی از نکاتی است که ما میخوایم، یعنی ما در چه عالمی هستیم؟ در زمانه ای که هستیم ما این عالم را مشکل داریم. کجا ظهور میکند؟ بنده نظرم است که در قرآن، در روایات. تازه روایت هم حتما عنایت دارید، اون روایت هایی که ائمه مبدعش بودن، نه اون روایت هایی که سائل از زبون ائمه کشیده است. اونا هم در حد فهم سائل است. خب اصلا دوباره این جمله مهمه دیگه که ما با این روایات و آیات در واقع با از جمله این است در عالم خود در این صورتی است که بتوانیم در بستر حضور تاریخی خودمون با اون متون گفتگو کنیم تا عالم ما در آن متون ظهور کند. یعنی ما در واقع خودمون را در قرآن و روایت میتونیم پیدا کنیم و گشوده گردد و تماما خود را در میراث مشترک رو اینجا دلم میخواست بمونم و تماما خود را در میراث مشترک و فرهنگ خود در یگانگی نسبت به همدیگر احساس کنیم. یه ای کاش سن عزیزان اقتضا نمیکند، ای کاش صوتهای امام را راجب وحدت یکی جمع میکرد. اصلا افراطی امام که ما خودمون می‌لرزیدیم از اینکه اینجور امام داره اصرار بر اینکه آقا وحدت رو حفظ کنیم. آقا وحدت رو تو کجا حفظ کنیم؟ وحدت رو در بستر انقلاب اسلامی و تاریخی که درش حاضریم منظور بود دیگه. اگه شما حساب کنید چقدر زمان بنی صد امام اصراری وحدت می‌کردن. خب بعضی ها میموندن، یعنی مثلا با بنی صدر وحدت کنیم، آخه امام که با بنی صدری که اونجوری این شیطنت ها را میکرد که یه جان فرمودن هر کس میگه من منظور شیطان است، همه هم میدونستن منظور بنی صدره. این امام داشتن ما را متذکر میکردن که بابا یه وجه مشترک هست در این حاضر بشی. من دلم بخواد اینا بازم روش بعد بمونیم که و یعنی مقدمات به این نتیجه ما را برسوند که در واقع ما چگونه ما می شویم. این جمله مال کمونیستا بود، اورزا کمونیستا این جمله را زیاد می گفتن، اما خیلی به دنی ما می چسبید. چرا؟ برای اینکه ما واقعا می تونستیم ما بشیم با امام، ما چگونه ما بشویم. حالا کمونیستا می خواستن که با چی ما بشوند؟ با بلدین دیگه مارکسیست لنینیست؟ خب نمیشه، بلکه خود آدم اونجا خودش هیچی وسط نیست که بخواد در یه حضور تاریخی اصیل خودش حاضر کنه. میگفتن تاریخ را هم مد نظر داشتن، ولی تاریخی که هیچ نفی از انسان نبود. بلدین دیگه، یعنی استالین از توش در اومد نهایتش اونطور. آیا جز آن است که با چنین روی کردی؟ پس تا اینجا مشخص شد که یه نوع حضور تاریخی که ما را از بیگانگی به یگانگی اشتراک می‌رسونه. آیا جز آن است که با چنین روی کردی رخداد کربلا همچون موجودی زنده برای ما در حال بست و گسترش و رشد است و هرگز نمیتوان در توصیف آن رخداد بزرگ آخرین کلام را مطرح کرد؟ این به آن جهت است که از طریق نهضت ابا عبدالله علیه السلام افقی همواره روی ما قرار گرفته که هنوز ناگفته ها دارد و افق آینده و آیندگان است. آنچه در رابطه با انقلاب اسلامی همانند رخداد کربلا هنوز به ظهور نیامده امری است که ما را احاطه کرده و ما را به سوی آینده‌ای سوق می‌دهد که تصور روشنی از آن نداریم، ولی پایداری در آن ما را همواره با امری بدیع روبرو می‌کند که نسبت به آن بیگانه نیستیم. حالا می‌خوام حرف خیلی داریم اما که چطور این بدی است و بیگانه نیست و همواره جدید است و بعدم همه باید منتظر بمونند و بعدم نمیشه یکی بگه پیش من است پیش شما نیست و هممون انگار باید در یه اشتراک حضوری خودمون حاضر کنیم. مانند کسی که دامنه کوه بالا میرود و پیوسته منظر وسیع تری را در مقابل خود می‌یابد و البته باز تنها آنچرا که به ظهور آمده است می‌بیند و آنچرا که در خفا مانده انتظار می‌کشد. چون می‌دونه درج برد بالا باز یه چیزی جلوش ظهور می‌کنه، مثل اتاق نیست که درش بسته باشد که، و در آنچه فی‌الحال از آن بهره‌مند است تأمل و تدبر میکند. در آن چه، خیلی جمله خوبیه، یعنی معلنه بنخره با یه نسبتی رابطه پیدا کردیم با متون مقدسمون، به جهتی که این متون مقدس در واقع جای گفتگو با حقیقت رو برای ما با میکنه تا ما عالم خودمون رو در این متون مقدس پیدا کنیم. اینجاست که میگه که در آن چه فلحال در آن بهره‌مند است تأمل و تدبر میکنه، مشروط بر آن که ابواب دل و جانش بر جلبات جدید این رخداد تاریخی گشودش باشد. یعنی با این حضور که در واقع بپذیرد که این متون گفتگویی با ما دارن. من خودم نظرمه که این مسئله که علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه مکرر عرض شده است، تأویید را منحصر در اهل البیت نمی کنند و شاهد قرآنی هم دارن. خب برای همینه دیگه که هرچه بری بازم باید بری، یعنی هنوز نه داره. فکر میکنم حالا این متن بعدی هم بخونیم با هم بهتر بتونیم متن با هم صحبت کنیم. در 156 ببینید دوره همون رو داره متن رحم میکنه که وقتی پدیده ها معنای ظهور خود را گوش زد میکنن، پس منظور اون از اون گفتگو هم یه نوع گوش زد کردن است. یعنی واقعا حالا شما با قرآن روبرو میشید، خب مثلا میگن ذکرون للعالمین، خب ذکرون للعالمین مگه جز همون گوش زد کردن عملا میشه؟ یا واژه ذکرون للعالمین ها طوری مندرسش کردیم که ازش گوش زد نمیگیریم؟ بس در بین دوگانگی چیستی و هستی یک پدیده را میتوان به بحث از نحوه هستی آن سوق دهیم. تا اینجاش راحتی دیگه. و این امریست که برای ارتباط مستقیم با پدیده باید مد نظر داشت. تا اینجا را میاید ولی من به نظرم مشکلی با هم نداشته باشیم که پدیدار شناسی رو ما به هستی پدیده مد نظر قرار بدیم. ممکن است بگون که خب مثلا اینا به تاریخ پدیده، طوری نیست. یعنی میگه در دل تاریخ این پدیده چه ظهوری داشته است، که حتما هم میدونین که تفاوت هورسل با هایدگر همین جاست که هایدگر بعد اومد پدیدار شناسی را با هرمنوتیک یکی گرفت، خیلی کار درستی کرد. و خب حالا هنوز متن مونده است. یعنی وقتی شما پدیده را میخواید ببینید، در تاریخ هم میخواید ببینید و خوب کاری هم میکنید، حالا تاریخ چیست؟ تاریخ جز همون هستیست که به مراحل مختلفی با شما به ظهور میاد. و شاهد قرآنیش هم خیلی خوبه، حالا مواظب باید باشیم که قرآن را ببینیم نه اینکه اینا را نگاه کنیم. ولی واقعا من هنوز اصرار دارم بر این که چرا فرمود که یسأله من فی السماوات و الارض. ببینید از طرف مخلوق سوال پیش اومده است و حضرت رب العالمین خودش را در ازای طلب مخلوق به ظهور آورده است، مگه نه؟ بعد نگون کل یومن هو فیشن. خب حالا اینجا آیا جزی نیست که باید یه نسبتی بین تاریخ و هستی و جلواتی که به سوی شما از طرف حضرت حق میاد یک بگیرید؟ وقت نتیجه میدونید چی میشه؟ نتیجه میشه که متون رو هم بر اساس این که شما را در تاریخ خودتون بیشتر حاضر میکند و شما که تاریخی هستید و خودتون هم تاریخ هستید، پس خودتون را پیش خودتون حاضر میکند پیش میاد. یعنی اینجوری میشه. بله، بحث در بین دوگانه چیستی و هستی یک پدیده را میتوان به بحث از نحوه هستی آن سوق دهیم و این امری است که برای ارتباط مستقیم با پدیده ها ببخشید با پدیده باید مد نظر داشت. تا اینجا مشکل نداریم. و در این رابطه حکمت اقتضا میکند تا در مواجهه با پدیده ها اجازه دهیم پدیده ها چنان که هستند بمانند، یعنی به عنوان ظهورات هستی. نه شاید خودتونم مسئله نداشته باشیم، ولی تأکید مهمیه. با یعنی ما پدیدار شناسی را به عنوان هستی شناسی پدیده باید بیشتر روش بمونیم. و در آن بستر به جای آن که مانند بشر مدرن به تصرف در عالم و دگرگونی آن و به بست قدرت فکر کنیم، به عبودیت و قرب خدا بیندیشیم. خیلی حرف جدیدی است. یعنی شما ربط اینا را اگه بتونیم پیدا کنیم، ما در واقع به یه نحوی، حالا بعد میرسیم، از اومانیسم پمو شماره 157 است، حالا از اومانیسم به معنایی که ما را متوقف میکنه در یک خودبنیادی نجات پیدا میکنیم، اما در سوبژه شدن انسان برای خودش به وسعتی که بتونه مثلا نسبتی با حضرت پروردگار پیدا کنه در این حاضر میشیم. ببینین بحث چطوری ربطش دادیم. یعنی ما تا اینجا فعلا بحثمون این بود که حکمت اقتضا میکند تا در مواجهه با پدیده ها اجازه دهیم پدیده ها چنان که هستن بمانند، یعنی به عنوان ظهورات هستی. قبول شد؟ اگه ظهورات هستیان، چه نسبتی ما با ظهورات هستی پیدا میکنیم جز این است که او به عنوان رب ما با ما رابطه برقرار میکنه، ما به عنوان عبد. اینجاست که اون من نمیگم هایدگر سکولاره با، یعنی خلع بوی سکولاری که بعضیا از هایدگر میگیرن دیگه نیست. که اتفاقا آقای عبدالکریمی شاید 10 سال پیش بود یه مقاله مفصل 30 صفحه‌ای در رابطه با متعلق بودن یا متدین بودن هایدگر نوشت، که شاید هم میخواست جواب بعضی ها رو بده که میگن مثلا جهاب بگلو خیلی به صراحت میگه که هایدگر سکولاره، و آقای عبدالکریمی خوب جوابش داده است، که به نظرم شاید هم بشه بگم که جواب سروش اینام باشد، که اگه یعنی باشد در یادم نیست دیگه بین این دوتا تفکیک کرده یا نه. فقط مقاله خوبیه، یعنی که دلایلی میبرد که دلایل خوبه مستند، که هایدگر یک متدین است. حالا من واژه متعله هم یه خود با احتیاط میگم، و من میخوام بگم اقلش اینجا شما دیگه این مسئله را ندارید. ببینید شما چرا؟ چون شما تو مبنای خودتون هستی را بیقرار میدونین دیگه، بلدید که یعنی هستی یعنی عین تجلی. خب هستی که میگود خدا، بعد میگود عین تجلی، در چه نسبتی با شما تجلی میکنه؟ در نسبت ربوبیت با شما، در صورتی که در نسبت با هستی که پیش خودشه. ببینید اینا هم باید روش خودتون روش میخواین هر چی خواستیم فکر کنیم. ببینیم شما اگر رجوع کردین به حضرت رب العالمین، به عنوان رب رجوع میکنین. او اگه به شما رجوع کرد، میخواد کن فیکون بگید. کن یعنی چه؟ یعنی نبودی بود بشو. یعنی نسبت خدا با شما اینه که به شما هستی میده، نسبت شما با خدا اینه که رب شما میشد و برای شما وچه امکانی شما را از قوه به فعل میاره، در صورت که وچه بودن شما را که خودش میده. حالا بریم جلو بریم چی میشه. من عمدم همینجا سا حکمت اقتضا میکند تا در مواجهه با پدیده ها اجازه دهیم پدیده ها چنان که هستند بمانند، و در آن بستر به جای آن که مانند بشر مدرن به تصرف در عالم و دگرگونی آن و به بست قدرت فکر کنیم، به عبودیت و قرب و به قرب به خدا میاندیشیم. به همون معنایی که همه مظاهر خدا هستند و تجلیات خدا هستند. به نظر من ما رأیت و شیئنا بتونید جاشا اینجا بگذارید، اینا حالا ببینیم تحمیل نکنیم به مد. زیرا حالا اینجا بست قدرت به معنای کامل شدن نیست، بلکه شبیه چاق و فربه شدن آن است، و ناتوانی در هماهنگی امور، یعنی به معنای ناتوانی است در هماهنگی امور، و ناتوانی یه دستیابی به اصول مشترک. این لغت مشترک برامون مهم است. یعنی شما در جهان مدرن به هیچی نمیرسید که یک چیز مشترکی باشد که بتوند انسانها در نزد هم همدیگه را عالم هم را درک کنند، در یه وسعت انسانی حاضر بشن و در این وسعت انسانی حقیقتی که بینشون جاریست را درک کنند. و اگه این کار را نکنن هنوز بگو جزیره های تنهایی هستند و هنوز نیهیلیست، هنوز عدم جوابگویی به انسان. این چون تو شماره قبلی هم رو این خیلی موندیم که گفتیم یگانگی که منجر بشه که یه اشتراکی بین خودمون با بقیه حس کنیم. این ببینیم مقابلش گفته که و ناتوانی دستیابی به اصول مشترک. خب با چنین روی کردی به پدیده ها انقلاب اسلامی میتواند بستر مناسبی باشد برای نظر به نحوه هستی پدیده ها. چرا دوباره نحوه هستی پدیده ها؟ خب برای اینکه پدیده ها در هست خودشون محل جلوه وجودند در اعصار مختلف. اون چه که هست دو تا چیزا اینجا باید جمع کنیم. اولا پدیده ها مظهر اسماء الهی هستند. چرا؟ چون شما که اعتباریات پدیدار شناسی داریم میگویم دیگه، اعتباریات که بحث ما نیست. پدیده ها از نظر ما مظاهرند. از طرف این مظاهر در تاریخ ظاهر میشن. پس عملا شما باید نگاه تاریخی دون را به این پدیده ها داشته باشید تا درست شما پدیده را ببینید. وقت نتیجهش این میشه که حضور تاریخی اگه نداشته باشیم، حالا مد خودش میگه، عملا ما هیچ چیزی را نمیبینیم، هیچ چیزی را نمیبینیم. بشر منو بله با چنین روی کردی به پدیده ها انقلاب اسلامی می تواند بستر مناسبی باشد برای نظر به نحوه هستی پدیده ها، زیرا در چنین بستری پدیده ها معنای ظهور خود در عالم را به ما گوش زد می کنند و برای چه هستند و به چه کار می آیند. ببخشید خیلی طولانی شد. حتی احتمالاً جلسه سه شنبه اگه باشید نکاتی برای تبیین این تو اون متن هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو این که فرمودین پدیدارشناسی از نظر ما هستی شناسیه. خب اصلا مسئله پدیدارشناسی اصلا وجود و ماهیت نیست. بله. ما نمیدونم حالا چجوری شما اینا رو به هم نزدیک میکنیم. پدیدارشناسی یعنی که حالا خودتونم فرمودین تو بیانتون، یعنی ما نذاریم مشهورات اون شی رو احاطه بکنه. ببینیم حالا به قول آقایم خودش چی داره میگه. وقت این که مثلا ما پدیدارشناسی رو حوالت بدیم به یه جورایی، حالا نمیدونم، نمیشه گفت تطبیق، ولی تلفیقی از پدیدارشناسی و اصالت وجود و وحدت وجود و همه اینا تو این اینا به ذهن ما میومد. وقت این آیه هم که فرمودین یسأله من فی السماوات و الارض، باز خودتون قبلنا گفتین، الان هم تو بیانتون بود، این اشارهش به اشخاص نیست. یعنی این منی که اینجا داره میگه، تو حداقل تو این فضایی که شما دارین صحبت میکنین، باز اون طلب تاریخی بشره. که الان بشر نه که خب حالا من مثلا
نه،
البته یه اشخاصی مثل حضرت امام هستن که خب اینا نماد تاریخ هستن. یعنی اینا همین خواستم بگم که اینا
روش فکر کردید رو اون من فکر کردم واقعا حالا بازم فکر کنیم. یعنی وقتی پدیدار رو میخواید واقعا از به قول خودشون ازل نظر از هر چیزی ببینید، با چی روبرو میشید؟ میخوام خودتون میگون که مثلا هویت تاریخش میگم هرمنوتیکی ببینید، خب بازم با چی روبرو میشید؟ جز با عصری از وجود بشینیم فکر کنیم. یعنی منم بالاخره وقت گذاشتم رو این قضیه، یعنی به این راحتی هم آدم نمیرسد به این که حالا شاید مگو تو ادعا میکنی رسیدی، من برام مهم نی، اما مهم اینه که هر چی فکر میکنی نهایتش میرسی به این که جز وجه وجودی تاریخیش هیچ دیگه اون نیست، وگرنه داری با نسبت‌های دیگه تعریف میشونی. بنا شد که بگم پدیدار را میخواییم با عزل نظر از هر پیش فرضی نگاه کنی. خب بعد که میخواییم نگاه کنی چی میبینی در نسبت با خودتون اون پدیده را؟ من هرچی فکر کردم جز نگاه هستی شناسانه تاریخی هیچی دیگه برام روشن نشد.
میتونیم اینو زمین میکنیم به این فرمایش شما که اگر هم هستیه، چون پدیدارشناسی قرار شی خودش با ما حرف بزنه و آن به آن به ظهور بیاد، دیگه این هستی از اون هستی به معنای امکان شی داریم میگیم، یعنی امکانه که امکان ظهور داره نه فعلیت. یعنی آخه تو وجود وقتی میگیم، یعنی باید این قید رو تو فلسفه اسلامی بزنیم که وجود، اگه میخوایم این با این ور تلفیقش کنیم، امکان خیلی بیشتر برای ما بولد میشه تا فعلیتشه. چون فعلیت چی نیست؟
هست، یعنی امکان، یعنی ببینید وجود مگه جز این است که در هر مرحله مطابق اون مرحله ظهور میکنه، تجلیات ظرفیت زمانه. حالا این زمانه اگه اینجوری وجود که ما تاریخی میخوایم فکر کنیم دیگه، حالا تو این تاریخ مگه جز با وجود رو به رو میشی؟ خب حالا این وجود به این اعتبار امکان است که مطلق نیست، این قبول. اما حالا وقتی روبرو شدید باش چی پیش میاد؟ جز مظهری که به سوی شما میاد، پس همون تجلی است. جلوه‌ای وقت بعد تجلی اگه شد، چیزی پیچیده عجیبی پیش میاد. تجلی در عین تاریخ مندی، تجلی در عین تاریخ مندی. خب اون وقت شما هم که تاریخید، پس در واقع خودتون رو دارید با هم دیگه با پدیده در میون میگذارید. و حالا وقت خیلی هر ما را ایتو شیعان، آدم دلش نمیخواد که این جملات قدسی را یه سطحش بیارد پایین، ولی این که حضرت میگه من هر چیزی میبینم به چه اعتبار خدا را میبینه؟ یعنی ذات ها میبینه یا اینکه یه نحو حضور خدا را در این موتن میبینه؟ حالا اونا ما پس میگیریم، یعنی ما نمیخوایم، اما صدرا رو ما بلوغ این بحث ها میدونیم، یعنی ما با صدرا عملا این بحث ها را به بلوغ میتونیم برسونیم.
مشکل ظاهر اینجاست که اون پدیدار، بعضی از پدیدار ها هستن که خیلی باید انگار آزاد بشه از اون پیش فرضا، بعضی هاش انگار کم تر. مثلا این امامی که گفتن در مورد انقلاب و ظهوری که امام دارن، اگه بخوای به پدیدار امام نگاه بکنی انگار کم تر باید پیش فرضای ذهنت رو بذاری کنار. ولی این مشکلی که خودتون هم فرمودین تو فرمایشتون راجع به انقلاب اسلامی یا مسئله مقاومتی که آقا مطرح کردن، اینا یه چیزاییه که انگار خیلی باید پیش فرضای ذهنی بره کنار،
دل خوره باید فکر کنی،
یعنی خورنی خیلی دور از دست رسه. مثلا راجع به انقلاب بخوای حرف بزنی یا پدیدار شناسی انقلاب بکنی، انگار خیلی دور از دست رسه، خیلی باید آزاد بشه از خودت و از اون.
یعنی حالا روش بگم نگاه تاریخی داشتن به خودمون و به رخدادها، این مگه خودش جزئی چیزا نیست؟ جزء پدیدار یا هرمنوتیکی نیست؟ هرمنوتیک یعنی پدیده را در دل تاریخی که ظهور کرده است ببینین، نه در مؤلف. مگه نمیگون که مؤلف نگذارید حجاب اون صحنه بشه؟ وقت نگاه هرمنوتیکی بهتر از من میدونید، یعنی پدیده را ببینیم در اون تاریخ چه اقتضایی داشته. وقت ما خودمونم تو مراجعمون اینا داریم، یعنی ما خودمونم علمامون تأکید میکنن که آقا این روایت ها شرایط تاریخش در نظر بگیرید، روایت ها را با هم دیگه که تطبیق میکنن، خود شرایط تاریخی براشون خیلی مهمه. خیلی دیدن که دائم فرماندهان میگن این در شرایط تقیه است. خب درست میگن، یعنی مواظبن که این روایت که در شرایط تقیه است حکم نشد برای شرایطی که غیر تقیه نیست. خب اینا نشون میده که مواظبن که پدیده را تاریخی نگاه کنن.
ببخشید، حالا اینکه بحث گفتگو که پیش میاد، آیا قد من با خودم فکر میکنم که کجا آقا من بیشتر این روی کرده را پیدا میکنم که گفتگو معظوم با خودم گفتگو دارم دیگه، یه چیزی میگم و یه چیز جواب خودم رو میدم، بعد دوباره یه چیزی میگم دوباره یه چیزی جواب خودم رو میدم، هی این میره جلو میره جلو، هی انگار تا هی داره صحنه منکشف میشه، هی داره یه حقیقتی هی به صحنه میاد، بعد انگار فکرش که میکنم انگار تو جایی که آدم احساس خطر میکنه بیشتر گفتگو پیش میاد، یعنی یه جایی من فکر میکنم که اگه اینجا رفتم دیگه لبه اینه که حالا یا میفتم تو به قول معروف گرداب یا این که میفتم تو چیز، اونجا بیشتر هی با خودم گفتگو میکنم، یعنی اونجا وقت با قرآن روایت هم همین جوریه، یه وقتایی من سر سیری برم دارم قرآن روایت میخونم، میخونم این باش کلان چه خوب گفتن، مثلا خیلی برداشته ظاهری و اخلاقی میکنم، ولی اون جایی که احساس خطر میکنم، یعنی میگم که این دیگه حیات منه یا ممات منه، اینجا انگارا یه حرف دیگه برای گفتن داره. حالا اینو گفتم به خاطر این که حالا ربطش بدم با بحث قبلی که هفته پیش داشتیم، انگار شهدا که تو یه صحنه‌ای حاضر میشن و تو اون بودن تاریخی خودشون حاضرن، انگار اون در خطر بودنه رو دیدن، چون آخه طرف باید از اینجا پاشه بره جبهه، بعد جبهه هم که میره با در وسط خطر خودشو داره یه احساس میکنه دیگه، حالا ماها شاید نبینیم خطره رو، اون دیگه داره تو خطر خودشو میبینه، و این زمینه یه گفتگوه خیلی بیشتر براش پیش میاد، و قرآنم میگه چی؟ میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا، اگه بیای تو صحنه جهاد و این صحنه خطر رو ببینی، انگار خیلی بهتر این گفتگو به صحنه میاد و بهتر میتونی اون حضور تاریخی که الان باید حاضر باشی، هر کی هر طوری بوده بوده، هر کی هر طوری میخواد باشه باشه، به من چه، من فعلا یه درگیری دارم که باید این درگیری ما با خودم حل کنم، انگار تو این صحنه یه بیشتر به صحنه میاد، بعد اون وقت حالا این تو مواجهه با کفر زمانه هم انگار هست که ما یه گفتگوی انفسی بینمون پیش میاد با خودمون پیش میاد، یعنی تا وقتی که من با این کفر زمانه یه درگیر نشم نیام به صحنه، خیلی خوبه سر سیری حرف میزنم، سر سیری منبر میرم، سر سیری از دین حرف میزنم، اما تا این کفر پیش میاد تو صحنه مدرنیته، وقتی وارد میشم که میخوام در مقابل مدرنیته که یکی از بهترین مدل های کفره، میخوام اینجا حرف بزنم، انگار میبینم خیلی احتیاج دارم که این حضور را هی یکی پس از دیگری یکی پس از دیگری، یعنی نمیتونم اصلا متوقف بشم، لذا بهترین نوع بودنم باز به صحنه میاد، بس اتقا و اشقا که میگین، انگارا در مقابل اشقاست که ما این اتقا میتونه به صحنه میاد و الا نمیتونیم، یعنی کاری از دستمون بر نمیاد، وقت بعد انقلاب اسلامی همین جا به داد ما میرسه، یعنی انقلاب اسلامی میگه که ببین تو الان در مقابل مدرنیته چی داری برای گفتن، انقلاب اسلامی میگه من حرف دارم برای گفتن، یعنی بهترین بودنت رو میتونی با انقلاب اسلامی که در مقابل مدرنیته حرف برای گفتن، یعنی میتونه تو رو با خودت مواجه کنه و گفتگو کنی با خودت، اونجا انگار آدم احساس شعف میکنه، این ذوقی که فرمودین ذوق از حضور، انگار اینجا برای انسان رخ میده که من میتونم بالاخره یه ذره میتونم با خودم گفتگو کنم، یه ذره باب گفتگو حالا با خودم که بالاخره با هر کسی که هستم که خودم هست، باب گفتگو انگار تازه باز میشه، بعد زبان بخش
باز کردیم، وقتی انسان بتواند به چنین حضوری توجه کند به ذوقی از حضور میرسد که میتواند در دل آن حضور امانت امانات قدسی و فرهنگی خود را برای امروز خود فهم کند و تجربه نماید. که نوعی گفتگو با امانات قدسی و فرهنگی و مستقرق شدن در آن می باشد و این است راه انس با قرآن و روایات. من حالا بیشتر رو بحث امانات قدسی می خوام حالا بیشتر صحبت کنید. انگار اینجا دوتا از امانات قدسی حرف زدید، انگار یه امانات قدسی تاریخیه و یه امانات قدسیه که با خود منه، حالا دو تاش یگانه است، انگار بناس تای کارش هم میراث مشترک بشه. این شاید امروز هر کسی شاید از سوالی ساده‌ای که شروع میکنه، من چرا تو این تاریخ هستم، اصلا برای چی من اینجا هستم، این ما واقعا چه انتخابی بوده است. شاید حالا ما دوباره میگیم تو اول کارم گفتین استدلالی نیست، اینا باید درک، انگار تا اینجا هم حل نشه گفتگو شکل نمیگیره. وقتی با هر کسی میخوایم شروع کنیم این حرف رو بزنیم که آقا اصلا چرا این موقعیت تاریخی به دنیا آمدم، چرا تو این حوادث به دنیا آمدم، نسبت من با این حادثات چی بوده، نسبت من با امام خمینی چی بوده، این انگار اگر با این وجه انسان بخواد با اون حقیقت امانات خودش روبرو بشه، از این جهت احساس میکنم میگه راه انس با قرآن بابش باز میشه و قرآن حالا تعبیری که تأویلش پیدا میشد، تأویل یعنی نسبتی که حادثه با من دیگه پیدا میکند، دیگه با زمان من پیدا میکنه و این گونه است که قرآن هم میشه تاریخی و دیگه فرا تاریخی به تعبیر این شکل بگیم که در هر تاریخی در نسبتی که انسان ها تو اون تاریخ هستن و معجزه بودن قرآن هم از اینجا پیدا میشه. یعنی ما وقتی معجزه بودن قرآن رو پیداش میکنیم که خودمون رو در احساس کنیم قصه بودن ما رو با خود ما در هر تاریخی برد در میان میذاره. حالا بازم من تأکیدم اینست که این امانات قدسی را شما چی میگیرید و از این امانات قدسی حرف میزنید؟ ببخشید
یه جمله هم ترکیبشه ببینید اونجا در این که مثال صراحتا گفتیم که قرآن روایات و این از راه انس با قرآن روایت، تا اینجا درست شد؟ تا متوجه شویم کلمات آن متون مقدس نسیمی هستند از عالم قدس برای به ظهور آوردن حقیقت وجود و عالمی که عین حقیقت آدمی است. خودتونم همینا میگون بعد دیدم که پیش خودم بودا نمیدونستم، یعنی این بیدلی در همه ایام خدا با او بود. یعنی این دوتا اصلا اگه غیر این باشد که همون دوگانگی سوبژه و ابژه میشه و حتما میشه. یعنی اگه شما تاریخ نگاه نکنید، اگه خودتون را در یه تاریخی که پیش اومده است اینا برای شما و شما را برای خودتون حاضر میکنه، عالمی نیست که در این عالم حقیقت آدمی را به آدمی متذکر بشه. از همین که میگن عالم خودتون، یعنی خودتون دیگه میگن عالم، بله همینطور است که میگید، تعبیرم بر همه هست. و این در صورتی است که دوباره همون حرف است که بستر حضور تاریخی خودمون را بیاریم و میدان گفتگو با این متون مقدس بکنیم. مگر غیر این است؟ یعنی اگر که شما هم که گفتید متوجه خطر مدرنیته نباشید، قرآن با شما چه حرفی داره؟ همون انجام حجتیه میشه. یعنی کیه که این همه حرف میتونه با ما داشته باشید؟ اقلش من میخوام بگم اقلش فرمایشات آیت الله طباطبایی. ما قبلش حرفی من نیست، حرف آقای مطهریه، قبلش با تفسیر نداشتیم. اگه تفسیر به معنای المیزان است، هیچ تفسیر قبلا نداشتی. این ادعای عجیبی است که آقای متحری میکنه. چرا؟ برای اینکه قبلا شما میمدید و برداشتای عادی فهم خودتون نمیگفتید. علامه مواجه هست با بشر و با تاریخ و دارید حالا حرفی میزنید که این تاریخ و این بشر را براش روشن کنید که چگونه باید باشه. خب واقعا این تفسیره. حالا چرا میگم عقل؟ خب اگه شروعه، نه منظورم نه مقام میزانه که نمیخوام کم کنم، ولی این شروع خیلی بزرگی است که شما میبینید چقدر میشه درش حاضر شد. اما از اون جهت میگم عقل که شما بعد از مشروطه هم هستید. اینا از بلدین دیگه. علامه جوادی میفرماد در نسبت با مشروطه میموند که خیلی چیزا شما هنوز همون هست که در مشروطه بوده است. خب پس هنوز المیزان برای شما خیلی حرف داره. ولی آیا به این معناست که هنوز شما میتونید بازم ادامه بدید؟ آره حتما میتونید ادامه بدید. یعنی شما هنوز قرآن دونه میتونید با مسائل، من نظرم است که نیهیلیسم، خودم هم خیلی رو این حساسیت دارم، نیهیلیسم چیز عجیبی است برای اینکه ما با مواجهه با قرآن ازش عبور کنیم و تقریبا هنوز خیلی کار مونده است. نه به این معنا که نه نیهیلیسم رو هنوز بشر درست میفهمه، دارم وقت دونه میگیرم، خیلی مهمه این، هنوز بشر متوجه نیهیلیسم نیست. حالا میگوین نیستنگاری معنی کنیم، هم نمیدونه چطوری عبور کنه. اگه یاد باشه یه مقاله‌ای بود که کربلا سفر اربعینی عبور از نیهیلیسم است اونجا. خب آره واقعا چیزی خوبیه، اما هر دو تاش در حد یه محدوده است. به نام کربلا به عنوان یه افقی برای عبور از نیهیلیسم، و من نیهیلیسمم نسبت به این که با کربلا میتونم عبور کنم، کدوم اندازه نیهیلیسمم با کربلا عبور میکنم؟ همون اندازه که کربلا میتونه عبور بده. خیلی دیگه ما جاهایی هم هستیم. حالا حرف داره، یعنی بحث جا بحث داره.
با این بحث تازه مشخص میشه، یعنی با این بچه که انگار، حالا من بیشتر میگم همون امانات قدسی، که یه چیزی در وجود انسان تمام آخر زمانیه که میتونه دیگه دوگانگی، از این دوگانگی در بیاد و نسبتش با حقیقت یکی بشه. امیرالمومنین تو خطبه 150 نهج البلاغه از اون کسایی که مقدمه ظهور رو فراهم میکنن، که میگه اینا مثل شمشیری که آختشون میکنن، و بعد میفرماید و تجلا به تنزیل ابصارو، جلا میدن به واسطه قرآن نگاهشون، و بعدش هم میگه صبحگاه الا تبرشون است و به تفسیر اسماء، و همینجوری مرتب گوش هاشون رو به تفاسیر، و بعد میگه صبح به صبح هم جام حکمت می نوشند صبحگاه. و آدم وقتی میبره میشه میگه انگار اینه، این نوع روی کردی که از یک انسانی که انگار این حقیقت آدمی، یعنی انگار با عالمی انسان رو برمی شد که خودش را، حالا تعبیری که حالا آیه مرکزی این شلی گفتن که اینجا همه انگار وحدت وجوده به تمام معناست، همه سالت وجوده، هم پدیدار شناسی، انگار همش میخواد با هم دیگه با هم جمع بشه، در یه اتفاق خاصی در نسبت با تفسیرم اتفاقا انگار در اتفاق میفته. یعنی ما در عظمت علامه طباطبایی و اون چیز که آقای جوادی میگن 300 سال دیگه تازه بشر میفهمه، اما اینی که انگار بشر تو راهی را جناب علامه شروع کردن که ما اگه پاش وای نسیم دیگه المیزان که هیچی، اصلا هیچ چیز دیگه این معنا نداره، ما المیزان خودمون تو این تاریخ، یعنی راهی را که المیزان شروع کردند در نسبت با قول آلازگیر به استناد خدا آیت الله جوادی آمونی در نسبت با مشروطه اومده صحنه، ما نسبتمون با فضایی که درش و تاریخی که درش روبرو هستیم اگر نیاییم هم نمیتونیم از نیهیلیست به تعبیر نجات پیدا کنیم، و نه با حقیقت وجودی خود و نه با امانت قدسیم. حالا من اسم میگم ما انگار اون قصه وجود خودمون انگار تکمیل نکرده از این دنیا میریم، نمیدونم حالا.
و المیزان شروع خوب شد، اما اینجا باید خیلی مواظب باشیم. خب یه دین برای اینکه خطر بی خودی نیاد جلو، خب یه دین نمیخوان تا این اندازه با متون مقدس رابطه داشته باشن که میخوان متدین باشن. ما که نباید به اسم اینکه مثلا المیزانی نیستن نفیشون کنیم، خود المیزانی همچی حقی را به ما نمیده. ما اونا را محترم میشماریم به عنوان انسانهای فرهیخته متدین با سوادی که میخوان در پیش فردیت خودشون متدین باشه. خب اونجا خودش، اما آیا اگه کسی بیشتر آماده است و بیشتر آمادهش هیچی تو جملاتی بفهم، خطر این که کفری گرفتارش بشه، در صورت که این همه میتونه اهل ایمان باشه اینجا پس بلغ ما انزل الیک چی میشه؟ یعنی ما میتونیم اگر میتونه قرآن بیشتر با اینا حرف بزنه ما سکوت کنیم؟ نه ما نمیتونیم سکوت کنیم، اما خیلی هم مواظبیم که اونچه که خودی نمونش علامه خیلی احترام بر بقیه قائل بودن در عین این که متفاوت بوده نگاهشون با اونا، باید اینا مواظب باشیم. اما منم نظرم از که اگه یه دور رفقا المیزان را بخونند و معنوس باشن خوبتر میتونن برای حضور تفکر تاریخی خودشون با مسائل قرآن را زنده تثیر و بشورانند، برای اینکه حرفای بیشتری بشر نیاز دارد اما در قرآن هست. حالا حرف میارید من.
این گفتگوی با امانات قدسی رو این آیه رو متذکر میشم که آمن الرسول به ما انزل الیه والمؤمنون. این گفتگو خب جنس همون ایمانه دیگه، گفتگو جنس که تو مغزمون نمیخوانه کلام
فقط ایمان
مرور کنیم. این جمله که فرمودید راجع به حضور قلب که به هر حال شیعه اهل حضور قلبه، به هر حال شیعه اهل گفتگوی با امانات قدسی هست چون مؤمنه به امانات قدسیه، مؤمنه به حقایق قدسی، البته با این قید که این ایمان دیگه به نحوه تاریخی میشه حق الیقین تاریخی، یعنی در نسبت با رخداد و پدیده تاریخی اگر قلب حاضر و مؤمن باشه شیعه معنا پیدا میکنه. اصلا شیعه اون کسیه که در تاریخ سر وقت تاریخی خودش به حقیقت مؤمنه. یعنی اینقدر ما مثلا اصرار داریم روی شیعه انقلابی و حتی مقابل این شیعه انقلابی جرأت میدیم به خودمون و شیعه انگلیسی مثلا مطرح میکنیم، در اینی که اون شیعه است خودش شیعه میدونه، نمیگم هم شیعه نیست، ولی راحت میتونیم اینا رو پیشونیش بنویسیم که اون طرف مثلا میشه شیعه انگلیسی، این طرفش شیعه انگلیسی، شیعه آمریکایی، اسلام آمریکایی، این طرفش اگر اسلام نابه اسلامیه که در من اینطور نوشتم در پناه ایمان به رخداد تاریخی مؤمن به امانات قدسیه. و همین هم هست که فرمودید مشروط بر آن که ابواب دل و جانش بر جلوات جدید این رخداد تاریخی گشوده باشه. اینجا یه کمی پدیده مقاومت تازه معنا پیدا می‌کنه که میگن آقا مثلا تاکید روی پدیده مقاومت دارن، پدیده مقاومت که نه انتظار جلوات حتمی رخداد تاریخی و تو مستمر منتظری که اون جلوات برسه، هرچی هم باز تعبیرشون این بود که هرچی که در افق پدیدار میشه محققا میشه ولی هیچ وقت ما به افق نمیرسیم.
همین مثال کو خوب مثالیه، من نیست مثال قشنگه که هرچی میری بالا هم میابی هم هنوز نیافتنی ها در پیش است.
توی اون نکته شماره بعدی هم اونجایی که میفرمایید که در آن بستر به جای آن که مانند بشر مدرن به تصرف در عالم و دگرگونی آن و به بست قدرت فکر کنیم به عبودیت و به قرب خدا میاندیشیم. راز این همه عبادات اونچنانی اهل بیت علیهم صلوات الله و اولیاء خدا، نمونش دیگه امام مثلا، امام یه دنیایی رو تکون دادن و متحول کردن ولی هنوز از غار تنهایی و خلوت و عبادت خودشون بیرون نمیان. اینو بگذارید کنار شاید قفلتی که توی عنصر جهادی ما، توی مدیر جهادی ما یه کمی داره به چشم خوره، یعنی کم کم رفقای اهل مدیریت جهادی که اوراس هم میان واقعا شب و روز ندارن و باشون هم حرف بزنن که من 6 ماه خونه نرفتم اصلا، انگار اینجا ما یه کمی یه جایی رو اشتباه رفتیم. یعنی یه سعه در وقت، یه نگاه همه جانبه و آرامشی رو، یه حیات کیفی رو ازش غفلت کردیم در پرتو تفکر، در پرتو این جنس مباحث و میخواییم با چی؟ میخواییم با زور کار شبانه روزی و با حرکت جهادی و با مشغله فراوان اصطلاحاً جبران کنیم. تعبیر رفتن در آغازین آغازها که شما هر دفعه میگیم به نظرم غفلت تاریخی این نسل نیروی جهادی معاصر ماست که حواسش نیست کار قراره با اون اخلاص پیش بره. حالا اخلاص هم دوباره رهزنه با گم میکنه با اصلا قرار نیست. فکر نمی کنم اینجور باشه که شما وقتی مثلا مدیریت کلام پیدا کردی باید 10 برابر بقیه وقت بگذاری کار کنی، نه 100 برابر بقیه هم که وقت بگذاری کار کنی کاری اتفاقی از دست بر نمیاد. تو ناامید شو از خوده، اصلا عبودیت این بود دیگه، اون ذل عبودیت این بود که شما در نقطه آغازین سر خط ناتوانی خودت وایسی تو خدا بیا. ما نه، ما میخواییم خودمون به تصرف در عالم و دگرگونیان و به وسط قدرت، حتی اینجا اگر قدرت برای خدا و برای حزب الله باشه کار خراب باشه.
نکته خوبیه.
ما به غیبت ما کردم بیش من میفهم.
حالا من یه نکته ای که به ذهنم رسید، حالا همین نسبت بین درک تاریخی و حالا روبرو شدن با قرآن روایت یا همون اونس با روایت قرآن روایته که شما بهش تذکر دادید. حالا معمولا خب ما توی این جنس بحثایی که شما دارید و حالا مثلا فضای دکتر داوری یه سوالی رو باش مواجه میشیم که خب مثلا فضای طلبگی چه نسبتی با این بحثا داره. یعنی معمولا خب شاید اینطور تصور میشه که خب با این بحثا شاید از طلبگی به معنای روبرو شدن با قرآن و روایات حالا به تعبیری مثلا مستقنی میشیم، مثلا انگار یه جنس اینطوری داره که حالا من فکر کنم توی این بیان خب خیلی میشه جای این در واقع مثلا نحوه از تفکر رو پیش توجه کرد که خب به نوعی این درک تاریخی حالا این تفکر تاریخی که هم شما به هر حال بهش متذکرید از زاویه‌ای و هم دکتر داوری، این به نوعی میشه گفت که همون تفکر آماده گریه که گوش انسان رو شنوا میکنه به قرآن روایات. و شاید از جهتی بگیم ما توی در واقع مثلا جهانی به سر بریم که نبود این نحو از تفکر اصلا مواجهه‌ای برای ما در نسبت با حالا به تعبیری قرآن روایات نمیگذره. همون چیزی که حالا شاید مثلا فرض کنیم بگیم توی غرب هم توی دغدغه مسئله هرمنوتیک خب خیلی جدیه دیگه، که خب چه نحوه از حضوری و چه نحوه از تفکری هست که ما رو میتونه در واقع با این متون بدون پیش فرض روبرو کنه. و خب این به نظرم مسئله من داشتم به این فکر کردم که شاید این واژه تقوا هم یه همچین معنایی داشته باشه. یعنی انگار میشه گفت که اون تقوایی که مثلا تو قرآن داریم هدن للمتقین که میگه این قرآن هدایت برای متقین، شاید بعد اون تقوا رو هم همین درک تاریخی مثلا فهمید. انگار که در این درک تاریخیه که پروایی نسبت به حق برای انسان ایجاد میشه. حالا مثلا آیات مختلفی فهمید هست توی مثلا سوره محمد که فرماد که چرا اینها سیر نمی کنند در زمین تا ببینند که چه بر سر مثلا گذشتگان اومده یا مثلا عاقبت اونها چی شده، که خب انگار سیر تا دیدن اون میگه که انگار یه سیریه که منجر به رؤیتی میشه. اینه شاید بشه بگیم همون درک تاریخی از جهتی، یعنی انگار روبرو شدن با حق در صحنه هاست که این یک هیبتی از حق، یک پروایی نسبت به حق در وجود انسان ایجاد میکنه که دیگه متوجه میشه که نمیدونم اونقدر خلاصه
نمیتونه با حالا اون طرف بگیم با بی‌پروایی نمیتونه حرکت بکنه و این اونجاست که وقتی انگار گوشی برای شنیدن پیدا میشه و میشه در واقع مثلا نسبتی با قرآن پیدا کرد و تا زمانی که این نباشه شاید اصلا ما جایی برای قرآن نتونیم پیدا بکنیم که بخوایم نسبتی برقرار بکنیم. ببخشید این بزنه
خدا رو شکر. آقای دکتر داوری دیدم تو همین اخیر هم رو فقط این کانالشون دیدار آقای میر باقری فرنگستان علوم با دکتر داوری رساری 82 86-89 کیه گذاشتن. بعد اون آخرش آیه چیز آیه کیه نه اون رف شاگردش پیروزمند میگه که من به نظرم رسه که شما یه کمی باید فعالیت مدیریتتون بیشتر بشه، یه حداقل یه مدیره حالا به ظاهر جهادیت کنار شما و کارا پیش ببره. دکتر داره خیلی زیرکانه جواب میدن که من از اولش هم مدیر نبودم، من این جام که بدم روز صبح تا شما نشستم کتاب میخوندم، حالا البته پیر شدم روزی 2 ساعت بتونم کتاب بخونم خیلی کن. نه شما نمیتونی بوی هازا فراغون بینی و بینک تا آخری کار حتی به خلافت هم که برسی در اوج قدرت سیاسی هم که باشی راه توجه گفتگوی با امانات قدسیه و اینجا هم که خب تعارف نداره که این گفتگو شرط لازمش خوندنه، شرط لازمش جار در جریان نشر، در جریان تألیف، در جریان ارتباط با متون بودنه. ما از این غفلت میکنیم، میخواییم تیغ کل اون رو تیب بکشیم با زوری بیشتر به کله مردم.
همینم که شما دو تأکید کرد خودش عمله، یعنی خود این نحوه حضور، اینم باید قشنجا وقت باشه، خود این یه نوع عمله که پرتوبش منجر میشه که بقیه هم در خودشون حاضر بشن. مگه شما عملا چی میدونید؟ بعد نیست این تأکیدی هم که آقای نجات بخش داشتن تو قوم که بابا خود این پدیدار شناسی خودش یه نوع عمل رو منجر میشه، یا بگو خودش عمله، بعد نیست رو این فکر کنیم. یعنی شما همین که به قول خودتون با قرآن زندگی میکنید خود اینم عمل حساب میشه، یا بعد این کار رو میکنی که بری یه کاری بکنی، خود این دیگه شما را شما میکنه. خب دیگه هر جا هستید همینید که شما این عکس العمل بقیه نسبت به شما دیگه، اون وقت منجر میشه که اونا هم در یه جایی که باید باشن خودشونا. خود نمونش امام دیگه، حتما بلدین روز خانم فاطمه طباطبایی فرمان که روزی 7 بار قرآن میخوندن، من بین 7 بار و 8 بارش یادم رفته، اما تو خاطراتشون 7 بار قرآن رو هر روز 7 بار قرآن خوندن یه کسی که در رأس سیاسی ترین شبکه سیاسی واسطه است خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. چی پیدا میکنن؟ حالا من نظرم از بحث اینجا خیلی کمتر از این حرف هاست، اما اون همجا خودش بحث است. میموند که دوباره همون تأکیدی که ما چه حضوری باید داشته باشیم که متون قدسی خودمون گفتگویی باشه تا در پیش خودمون بیشتر از بیش حاضر باشیم، اون وقت تو این نحوه حضور است که به نظرم میتونیم دیگه بگو دیگه خودمون در زندگی یک نوع معنایی برای بشریت را پیش بینی کنیم. این تذکری که حالا وقت دارم میگیرم آخرش داره خوب است، یک پیش هم نیستیم، ما این پیش هم نبودن را خب ممکن است بگون که دوزا برات بانک زدن پیش همن، خب اونا که پیش هم نیستن که. این جمله آخره ایشالا بعد خودتون روش مونید که حقیقت ما در صورتی است که بتوانیم در بستر حضور تاریخی خود با آن متون گفتگو کنیم تا عالم ما در آن متون ظهور کند و گشوده گردد و تماما خود را در میراث مشترک و فرهنگ خود در یگانگی نسبت به همدیگر احساس کنیم. رو این بدن ها باید با هم بحث کنه. در یگانگی نسبت به هم واقعا در جهان هم دیگه هر کدوممون جهان همه مون میشیم. یعنی میخوام بحث یه روز بکنیم. یعنی اینجور نیست که ما نسبت به رهبری مقلدیم، ما در جهان رهبری خودمون رو حاضر میدونیم به اندازه ای که نسبت برقرار کرده. شما بودیم یعنی وحی انگار پیش میاد، انگار داریم با هم دیگه یه تاریخ رو تجربه میکنیم. تا این جواب باید حتما بریم جلو. بله بفرمان.
تو این بحث فرمایش که داشتید اثار وجود، حالا یه بحث تاریخی در صدر اسلام پیش اومد به نام تغییر قبله که اونجا خب بحث مفصلی هست. یه آیه ضمن این بحث هست که می‌فرماید لکل وجهتون هو مولیها، یعنی از یه جهت یه حکم تشریعی داره تبیین میکنه که علامه در تفسیر میفرمان تو سیاق تغییر قبله این وجهتون رو برای هر امتی گرفتن، بعضیا قبله‌ای هست که هو مولی ها، یعنی یه جریان تاریخیه. منتها در عین این که جعل قبله برای مسلمینه، از یه جهت هم میشه توی پدیدارشناسی ازش استفاده کرد که لکلن رو، حالا هر پدیده‌ای یا هر شیئی، وجهتون هو مولی ها، تو اینکه فرمودید ارتباط بین عبودیت و ربوبیت که در هر پدیده‌ای اون کسی که مولی این پدیده هست رو روبه اون بکنیم، چون لکلن وجهتون هو مولی ها. هم یه جریان تاریخیه که خیلی روش تاکید شده، اون وقت علامه یه تاکید دارن که اونجا شما خدا میگه که پیامبر دنبال یه افقی، برای حالا به تعبیری بحث دارن افقی بود که یه قبله براش تعیین بشه، قد نرا تقلب وجه کن. از یه جهت خب پیامبر دنبال چنین افقی بود و از یه جهت هم میگه که خب حالا ما قبله‌ای برات قرار دادیم که حتی قبله‌ای قرار دادیم حتی ترزاها، تا تو راضی بشی به این قبله. یعنی تو این حکم یا این اصطلاح قضیه تاریخی هم رضای پیامبر در نظر گرفته میشه، هم به امت میگه به رضای پیامبر نظر کنید، استقبالتون به سمت قبله باشه که رضای پیامبره که مولی این قبله در حقیقت خداونده. یعنی تو دل این جریان تاریخی اون وجه کن فیکون الهی که هو مولی ها از اون جهت و اون فرمایش آقای مرکزی هم یه خورده من فکر کنم با این آیه یه شکل دیگه بشه که یسأله من فی السماوات والارض، ما بتونیم به هر چیزی نسبت بدیم، محدودش نکنیم به یه روی کرده کلی که به اصطلاح بگیم حالا بقیه ممکنه متوجه این قضیه نشن. هر چیزی از یه جهتی وجهی داره که هو مولی ها. بعد ادامه این آیه میفرماد خب دیگه بحث رو تموم کنید، فاستبقوا الخیرات، یعنی تأکید آقای متقی، حالا من برعکسش دارم میگم که اینجا میفرماد خب دیگه با یهودی ها و مشرکین بحث قبله رو تموم کنید، چون یه جمع بندی میکنه الله میفرماد تیه یه جمع بندی میکنه که حالا دیگه بری سراغ خیرات و سبقت هم بگیرید در عمل به خیرات به اصطلاح، که حالا تعادله، حالا انتقاد ما به این ور و انتقاد اون ور به ما یه خورده توش رعایت بشه که از این طرف هم حالا فاستبق الخیرات، این نوع روی کرد و این نوع بحث نظر به حضور تاریخی جنبه اصطلاح عملیاتی یا خیرش در عمل هم یه مقدار مورد توجه قرار بگیر. ببخشید
گیرم ندیم به هم دیگه، یعنی خیلی هم عجیبه است که خب بابا میشه همدون تو اون نهایت هایی که میخواید یه جوری حاضر بشید و از طبق بخیر، و در این حال که پیامبر دیگه مستحضرین که میدونستن که قبلشون باید مکه باشید و منتظر بودن که پیش بیاد، برای همین هم ترداها میگن خب پیش اومد. اینا خیلی قشنگه که عجیبه که منتظر بودن که اون نهایتی که باید پیش میاد که خانه کعبه است و ابراهیم علیه السلام بنیان گذارشند به معنای این که به عرش وصل است، این محقق باشه. اگه نه بیت المقدس که جا کمی نیست که، یعنی اما چرا برای نهایی ترین دین اونجا کافی نیست برای این که اون نهایی ترین نهایت ها ظهور کنه؟ و پیامبرم اینا میدونن، اطمینانم اینا رو بهتر میدونین. مشرف که بشین هرا ببینین که این طوری است که مکه و بیت المقدس در چی میگن، طول هم در عرض هم چی میگن،
در راستای
همه. یعنی شما وقتی ما میسین و پیامبر ما میسنن هم میخواستن به بیت المقدس نظر کنند، اما از مسیر مکه به اونجا نظر میکردن. معلومه که آخرش نمیتونستن کعبه را مد نظر نداشته باشن. بله بفرمایید. خواه
بسم الله الرحمن الرحیم. راستش من تاریخو یکم الان یه جور دیگه درک کردم، احساس کردم یکی از غیبی ترین غیب هاست که انگار به نور ولی عصر و صاحب زمان تو فردی که بهش توجه میکنه، یعنی چشمی پیدا میکنه که بتونه این غیبی ترین بودو ببینه، یه طلبی ایجاد میشه که تو مواجهه با روایات و قرآن مثل امام خمینی یه نسبتی با جامعه پیدا کنه که بتونه تی این طلبه اون حقیقت رو به صحنه بیاره. و حتی این جملتون هم اونجا که در مورد وحدت صحبت کردید که حضرت امام روی این بحث جاج هست که بررسی بشه که روی وحدت حضرت امام صحبت کردن، فکرم چقدر طلب امروز ماست. یعنی انگار حلقه گمشده این تاریخ و همه این بحرانایی که باش مواجهیم ناشی از همین بیتوجهی به این موضوع است که انگار باید جانها طالب این بشه تا به نور امام زمان واقعا اون وحدت در کسرت، کسرت در وحدت رو بتونیم ببینیم. یعنی انگار خیلی چیزا هست ولی در این وحدت با هم نیست. یعنی حالا چه تو گروه های فرهنگیمون چه فضای علمیمون، ما از علمای بزرگوارمون خروجی زیاد داریم، شاگرد زیاد داریم، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم انگار این وحدته نیست که اینا جاشون رو پیدا کنن و عمل به صحنه بیاد. انگار باید یه رجوع دیگه‌ای به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف پیش بیاد تا این خمیره شکل بگیره. یه حس اینجوری بهم دست داده بود تو بحث که انگار تاریخ این خمیره اتصال حقیقته و تو رجوع به اون حقیقت انگار باید با این چشم شخص با این مسئله وارد بشه. حالا داریم دیگه، مثلا تو بزرگانمون هم وقتی که به قرآن مراجعه میکنن وقتی با این نگاه بوده انگار یه چیزی میشده. حالا که بزرگترینشون میشه اون بچه که علامه بزرگوار علامه طباطبایی به صحنه آوردن، بعد جزئیش که نگاه میکنیم مثلا همون ادوارد دانیلی، یعنی اونم انگار با یه مسئله یه تاریخی که فهم میکنه انسان این تاریخ رو مراجعه میکنه به قرآن و یه اتفاق میفته. یعنی میخوام بگم از جز تا کلش انگار یه جنسه که باید یه مسئله تو نسبت به حقیقت تاریخ پیش بیاد که اینم انگار به این سادگی نیست. یعنی چشم هر کسی به این مسئله باز نمیشه، اینقدر ابتلاعات و اون حجاب ها یا همون نهیلیسم که میفرمایید جدیه که ابتلاع مادی زده ما رو متوقف میکنه. انگار باید نوری پیش بیاد تا اون پرده کنار بره و یه همچین طلبی پیش بیاد، همچین مسئلهی پیش بیاد تا انسان تو مواجهش با قرآن و روایات بتونه یه چیز دیگه دریافت کنه. یعنی ما همین الان روایاتو میخونیم یا آیات قرآن رو بعد میبینیم چقدر افراد مثلا در سطح نازل باش مواجه میشن و ازش دریافت میکنن، ولی در این حال همونجا میبینیم چقدر میشه با راه پیدا کرد باش و جلو رفت. ببخشید
رو این گمالا وقتمون گرفته میشه، ولی واقعا رو این مسئله خیلی بعدن آورم فکر، این واژه مشترک که تو این دوتا متن اومده است رو حالا بعد عنایت بفرمان، یه چیز عجیبی پیش میاد، انسان‌ها در سعی همدیگه چگونه حاضر بشن و اگه حاضر نشن که مقابلش چیست؟ مقابلش تنهایی است و شیطان را میگن، صفت شیطان نیست که تنهاست. ما شاید تقریبا میگم هر دوتا این مد تو یه نکته فقط داره خودش نگر میداره، اونجا داره میگه که تماما وجود خود را در میراث مشترک و ببینید وجود خود را در میراث مشترک، ما رو این حالا باید وقت بذاریم میذاریم. این خود دوبار میشن میگه ناتوانن که اصولی داشته باشن که بتونن مشترک بشن نسبت به هم دیگه. وقت رو این باید بمونیم که این اشتراکی که اینجا قرآن میگه با قرائت قرآنی اشتراکی قدسی است، نه اشتراک فلسفی، اشتراکی که فهم فقط وسط باشه، یک نوع میدان حضور میاد وسط و احتیاج است که روش ما بعدن هم بازم تأکید کنیم، چون میخوایم خیلی عنایت دادی. نه امام تو خاطراتشون هست وقتی که این جبهه مثلا این دولت سر کار میمد، یکی از اون جبهه را یه مسئولیت میداد، مثلا میگن امام میخندیدن، لبخند میزدن، منم چقدر در جریان. چرا؟ نمونه چند تا داریم، منم تو ذهنم هست، خوشحال میشدن برای اینکه گویا دارد اون یک وحدت پیش میاد. وقت وحدت حتما اگه بخواد پیش بیاد باید در بستر یه تاریخ به نام تاریخ قدسی پیش بیاد. اینه که امام در انتظار این بودن که این وحدتی که هویت قدسی افراد را در خودشون معنا میکنه و یگانگی قدسی پیش میاد، این پیش بیاد و حتما هم پیش میاد. هر جا که کوتاهی کردیم، خودمون کوتاهی کردیم یا یه عواملی اومدن نگذاشتن این یگانگی پیش بیاد، ولی ما باید خیلی روش بمونیم. حالا بعد انشاءالله متنم بعد نیست دوباره نگاه بشه، فقط من به همین قصد این دوتا متنا تأکید دارم روش. ببخش خوب دیگه
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی دل برا خطا اینجاست، سرم به دنیای و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست.
دوگانگی ها بگیرید.
در اندرون من خست دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب، بنال حال خان که از این پرده کار ما به نواست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب، بنال خان که از این پرده کار ما به نواست. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. نخفتم به خیالی که میپزم شبها، خمار صد شبه دارم شراب خانه کجاست. چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. چنون که صومعه آلوده شد ز خون دلم، گرم به باده بشویید حق به دست شماست. از آن به دیر مغانم عزیز می دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. چه ساز بود که بنواخت مطرب عشاق، که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز صداست. چنین که خرقه می آلوده ام من از مستی، کجاست وقت عبادت چه جای ورد و دعاست. ندای عشق تو دوشم درون دادند، توی نسخه دیشب ندای عشق تو دیشب در اندرون دادن فضای سینه ی حافظ هنوز پر ز صداست.
هنوز باید آماده شد برای یه آینده بسیار بزرگ و متعال انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.